وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.
اگه میشه بعد از چیز آخه بحثی هیچ بحثی به هیچ کنم مقدسات اعتراض بفرمایید این نکته هست بفرمایید
چون من پایان نامه میبود از فطرت شناخت تکبر و مشاور اسلامی دوستون فرمودن که فطرت رو قبول ندارم پردن اینطوری نیست چامسکی مثل چامسکی که در از یه رتابط کلامی اینها استفاده کرده خود دکارت خان قبول دارم
دکارت هم به یه معنا
ولی اون تفسیر و
آی مطهری خودش هم ابتدای کتاب فطرت اینطور نمیگه که اینا همه منکر یه حقیقت درونی هن که انسانو حرکت میده صوت الله المدوی فی دخیلت نفوس هم. ولی میگه اینی که اسلام داره میگه حتی تو زبان عربی نبوده این الفطره اصلا میگه حتی لفظش جدیده به قول ایشون یه نگاه متفاوتیه این فطرته برای حقیقت انسانی بله طبیعتا همه کسان هم که در قبل صحبت کردن انسان رو خالی نمیدونن بل بعضی ها مثل اگزیستانسیالیست ها و مثل این قرائت خلاصه ارتودکس از مارکسیسم اینا واقعا انسان رو تهی میدونن یه جامی که پر میشه از این چیزه حالا اون با دو تا تقریر مختلف البته خب بسم الله الرحمن الرحیم جلسه سابق ما بحثمون آغاز کردیم در پیرامون انسان در جهانبینی اسلامی انشاءالله اصل بحث انسان در جهانبینی اسلامی و که دیگه ابعادش البته خیلی از مباحثش هم باز باقی میمونه ولی خب ابعاد مختلفش بحث میشه رو توی این جلسه به یه نقطه میرسونیم جلسه آینده میریم سراغ کمال انسان از نظر جهانبینی اسلامی و شاید مقایسه هایم با نگاه های دیگه بکنیم و توی این باب دیگه میخوایم بریم کم کم سراغ نبوت و امامت و این دوتا رو با این نگاه انسان شناختی آقای مطهری توضیح بدیم فکر میکنم که مثلا ما یک جلسه غیر از این جلسه هفتممونه یه جلسه هشتم داشته باشیم برای بحث کمال انسان و یه نهم و دهم حالا یا شاید یکی بشه نمیدونم برای بحث امامت و نبوت یک بحث داریم در مورد یک جلسه لازم داریم در مورد بحث جامعه و تاریخ به فلسفه تاریخ یعنی انسان از حیث اجتماعیش یک جلسه هم نیاز داریم حد اقل برای بحث فقهی و حقوقی اخلاق بیش از یک جلسه الان ما بعد ببینیم که بعد با آقای رحیمیان پایان این جلساتمون رو معلوم کنیم که طبق اون دیگه بحثمون معلوم شه که چطور میشه که بحث اسلام و نیازهای زمان و فلسفه اخلاق رو توی اون پایان بحث نظام حقوق زن در اسلام و مسئله حجاب رو که اگر این پک کامل بشه ما یک دور نگاه های اساسی آقای مطهری و یک نگاهی بهشون انداختیم البته سیر سیر شناسی آقای مطهری و قرآن شناسی و منبع شناسی شهید مطهری باقی میمونه حالا باید ببینیم که اون نقطه پایانی که میخوام برای جلسات ما قرار بدیم کجاست چون یه سری نکات دیگه هم توی تعبیرات و نگاه های مطهری هست که اونم نیاز به کار داره انشاءالله خب دوستان ببینید ما جلسه قبل عرض کردیم که اسلام خودش در مقام ارائه یک نوع جهان بینی برآمده یک نوع انسان شناسی برآمده یعنی ما نگاهمون در انسان شناسی صرفا فلسفی نیست و جلسه قبل هم عرض کردم که فلسفه به یک نقطه بحث رو میرسونه و پس از او فضای انسان شناسی ما فضای متخذ از متن اسلام خواهد بود حالا بعدن اگر امروز توفیق باشید عباراتی از کتاب الولایه علامه طباطبایی و الانسان فی دنیا آوردم که انشالله میخونم باز معید همین معناست خیلی روی این میشه شما جلسه قبل سوالی داشتید روی این خیلی میشه کار کرد سعه جهانبینی که خود اسلام به ما میده و بعدن اگر یه روزی آقای رحیمی ها خواست دوره علوم انسانی هم بذاره و اونجا حرف داریم بر اساس نظر شهید مطهری و علامه طباطبایی و اون وقت ملاک اسلامیت گزاره علمی و علم دینی رو هم ما بخواییم با همین فضا توضیح بدیم که علم دینی یعنی چی اصلا مناقشه و نزاع علم دینی کجاست آیا در گزاره فلسفیه آیا در گزاره تجربیه یا نه، در یک گزاره دیگر است که منتقد و منکر علم دینی منکر اوست و مثبت مثبت اوست. این هم حالا انشاءالله سر نقطه‌ای که برسه انشاءالله بحث میکنیم. یه جلسه ما یه جایی داشتیم فکرم 10 روز پیش در مقام تبیین و یکم نقد، بیشتر تبیین چون جلسه تبیینی بود، نظریه عبدالکریم سروش در مورد علم دینی، اونجا بعضی از این تمایزها و نقاطی که علم دینی چیه و اون داره چیو میزنه یکم بحث شده اونجا، حالا میشه اونم بحث. خب جلسه دوم ما در مورد انسان، باز یه بستیست بر مطالبی که پیش از این ما خوندیم پیرامون انسان شناسی اسلامی. و ما جلسه قبل عرض کردیم که، ولی خود یه پایان جلسه بود، این نزدیک به اذان بود، عرض کردیم که حقیقت انسان از نظر اسلام یه حقیقتیست که دو جنبه داره. با اون نگاه تفسیری که آیه طباطبایی داشت، بسم الله حلا لحل خلق و لحل امر، گفتیم این ایجاد انسان یه ایجاد خلقی و امریه، و بعد از این مرحوم آیه مطهری که آیاتشو شاید امروز بخششو من بتونم بخونم یه توضیحی میده در مورد حقیقت انسان بر اساس آیات توفی و آیات مرگ، که طبق اون حقیقت واقعی انسان میشه این، یعنی اون حقیقت غیر مادی و غیر جسمی. خب این نگاه یه مدل خاصی از شناخت انسانه. ببینید ما هم اینجا در مقام این نیستیم که یه تعریف بدیم از انسان، نه، ما ادعامون اینه که داریم ثبوتاً و واقعاً انسان رو تعریف میکنیم، حقیقت انسان رو نشون میدیم. توی این انسانی که ما اینجا میشناسیم یه ارزشی داره این انسان، که حالا آیاتش هم امروز بحث خواهیم کرد، که اساساً مدرنیته با تمام تلاشی که برای احیاء انسان کرده نزدیک نشده اصلا به این معنا، بلکه قطعا دور شده، بلکه قطعا دور شده، نزدیک هرگز نشده به این معنا. و اگه کسی اسلام رو ببینه که در مورد انسان چه گفته و مدرنیته رو ببینه، میگه اومانیست و نگاه اومانیستی نگاه اسلامه، البته خوندم به اون تعریف ضد خداشو، این همه ارزش اصلا مگه چطور میشه اینو تصورش کرد و معنا کرد؟ مرحوم آقای مطهری خدمت شما که عرض کنم در ادامه مباحثی که داره باز توضیح میده، در همون بحث سابقی که عرض کردم من آیاتش رو بخونم خدمتتون، یه مجموعه آیاتی در قرآن هست که شهید مطهری مثلا آیه بله 97 سوره نساء، ان الذين توفاهم الملائكه توفاهم الملائکه، یا آیه 61 سوره انعام، اذا جاء احدكم الموت توفت رسولنا، یا آیه بله 47 آیه 27 سوره محمد، فکیف اذا توفتهم الملائکه، یا آیه بله کار کن بله بله آیه خدمت شما که عرض کنم سوره زمر آیه 42، الله مهمترین آیه است، یتوفى انفس حین موتهم، به انضمام بحث گذشته‌ای که ما در اینجا داشتیم و طبق اون بحث که خواهش میکنم هم المیزانش رو ببینید، حالا من اینجا هم آدرس میدم توی این رسائل علامه، و هم فکر میکنم از کتاب معاد آیه مطهری خوندیم، هم اونجا رو ببینید هم انسان شناسی قرآن، یعنی سیر تفسیری علامه طباطبایی، سیر تفسیری قرآن به قرآن و نتیجه‌ای که برای انسان به دست میاد، حقیقت انسان یه حقیقت صرفا مادی نیست. ادبیات قرآن داره اینو میگه، بلکه اون حقیقت اتفاقا ارزشمند انسان که بعدش فقه له ساجدینه فتبارک الله احسن الخالقینه فیضا سویت و نفخت و فیه من روحیه، اون حقیقت غیر مادی و تدریجی الهیه. لذا اساسا کل خلقت در نسبت با خدا یا جنبه امری دارد یا جنبه خلقی، یا امری یا خلقی. اون جنبه امری جنبه دفعیه، تدریج توش نیست، ماده توش نیست، حرکت به معنا توش نیست، برخلاف جنبه خلقی. آقای مطهری در کنار اینها و در نقد مرحوم آقای بازرگان در بحث مسئله روح، مثلا تو همین بحث جلد 4 مثلا صفحه 628، آقای مطهری می‌فرماد اون جنبه دیگر که یتوفی الانفس توفاهم الملائکه اذا جاء احدکم متوفی و توفته الملائکه، این جنبه جنبه ای از حقیقت انسانی که ما بهش میگیم روح، و اصلا یونانی نیست، دعوامون هم سر لفظ نیست، حالا با این که در روایات هم داریم، در روایات هم متعدد داریم، بله دعوامون سر لفظ نیست. انسان یه جنبه، یه حقیقتی دارد غیر از این فیزیک و مکانیک و ترمودینامیک بدن، اسمش روحه. آقا اسمش دره، اسمش دیواره، مهم نیستیم. بعد آقای مطهری می‌فرماد که در قرآن هم غیر از بحث ملائکه تنها موردی که روح به کار رفته و مربوطه به روح انسانه. می‌بینید در همین جلد 4 در مورد موجودات این عالم در غیر انسان کلمه روح اطلاق نشده است. یعنی مثلا ما در قرآن چیزی نداریم که از آن استنباط شود گیاهان یا حیوانها هم دارای نوعی روح که یک موجود امری باشد هستند. ببینید امری، این دیگه تو ادبیات های مطهری دستتون باشه، این شاکله میسازه بر مجموعه آثار. بعدن باید خود عالی و خود دانی کتاب آزادی بندگی با این معنا کنیم، حالا مراتبم میرسیم. یا در جمادات این عالم دیده نشده است که قرآن نام روح بر اینها بگذارد، ولی قدر مسلم در مورد انسان روح گفته شده است. اما مطهرم نمیخواد منحصرش کنم، میگه حالا شاید کسی استنباط کند، مثلا شاید استنباط کند، ولی فعلا در مورد انسان اینو میدونیم که هست. حالا غیرش هست یعنی چرا ما که ندیدیم؟ چون در مورد اجنه هم بحث دیگه، اونها هم و ما خلقت الجن و الانس لیعبدون و مجموعه مباحثی که داریم و اون بله سوره جن و امثال اونها مطالب مختلف هست در این باب، که اونها هم این جنبه اختیار و هدایت به سمت بالا و حرکت رو دارن و عده زیادشون ایمان آوردن به رسول الله به دست امیرالمومنین، که حالا دیگه اونا برای شبا بعد از ساعت 12 برای ترس خورد.
روح
و ریحان ظاهرا روح غیر از روحه، بله روح و ریحان رحمت الله علیه نفعیم قشنگ استعمال میکن. خب پس یه نکته اساسی، حقیقت انسان جنبه مادی دارد و جنبه حقیقت روحی و الهی هم دارد. یعنی این انسانی که در عالم ماده است حقیقت غیر مادی دارد، خیلی مهمه ها. یعنی این انسانی که الان در عالم ماده است یه جنبه دارد که فوق عالم ماده است، مسلط بر عالم ماده است. حالا اون جنبه به فعلیت رسیده، انسان بهش ملتفته یا نه، اون حالا بحثه بعد. بعد آیات عجیب ما در قرآن داریم در مورد انسان، مثلا سوره صاد آیه 75 عجیبه آیه، بله مکالمه ایست بین خدا و ابلیس. قال یا ابلیس ما منعک الله تسجد لما خلقت بشی بیدیه. این تعبیر یدیه فقط همینجاست در قرآن ظاهرا، ببینید پیدا کنید جای دیگه هم هست یا نه. تنها جایی که خدا پیرامون یه مخلوق میگه خلق تو به یدی یعنی چی؟ به دو دستم. این ید الله فوق ایدی هم داریم، قالت الیهود ید الله مغلوب داریم، اما یدی در مورد خدا فقط در خلق انسان. ببینید همه اینها نشون میده که این حقیقت. بله بعدش هم که عجیبه، بعدش اون تفسیر خودش داره، استکبرت ام کنت من العالین، رو این عالین برید تحقیق کنید. قال یا ابلیس ما منعک الله تسجد لما خلقت بیدی، استکبرت ام کنت من عالین. کیان یه تحقیق رو این بکنید، عالین کیان اینو برید بعدا بررسی بکنید. بله قال رب کل الملائکت اینی جا آرام فل عرض خلیفه، هم که بعدا میخوام بخونم تو همین فضا هست. ظاهرن دو دسته افراد تو فضای این سجده نیستن، یک کسایی که اسیان میکنن مثل استکبرت ام کنت من العالین، سوره صاد آیه 75. بله بله با عین. بله بله خب دو دسته، یه دسته که استکبار میکنه، میدونید امر کی از بین میره؟ یا با اسیان، یا با امتثال، یا با یه چیز دیگه تو کفایه خونی. یه بار اسیان میکنه مثل مستکبرین، مثل شیطان، ام کنت من العالین. یه دسته دیگری هم هستن که حالا برید تفسیرشو ببینید دیگه، که انه چون اگر کسی بخواد این امر الهی رو بشنوه، متوجهش بشه و سجده نکنه که دیگه اصلا مستکبره دیگه اونجا. حالا امر آتا امر تکوینی اینجا، ام کنت من العالین. اما یه دسته دارن هستن که اصلا انگار که انه این امر رو نمیشنون، رتبشون فراتر از اینه. اینه حالا برید ببینید که این تفسیر چی میشه. خب
لا یسمعون یا لا یستمعون
چی؟ نه نه لا یسمعون میشه دیگه، مدهوشن به قول آقای جوادی. بله مدهوش، اصلا نمیشنون که بخواست سجده، نفهمیدن چی شد اصلا.
پس لا یستمعون در واقع
لا یسمعون، نمیشنون.
اگه نمیشنون که از اینا که برمشتون
چی؟ آره دیگه،
یعنی اختیار
از اصلا تو این باب نمیشنون. بله مثلا اینه که شما بری پایین به همه بگی سجده کن، بعد با هم بیه بالا به هم بگی تو چرا سجده نکردی، من اصلا آفه تخصصا خارج. حالا برید ببینید، حالا ما که اصراری نداریم باش، برید ببینید حالا اینا خیلی اینا رمز و راز قرآن. خب
نه چون شما فرمودین که دو گروه خارج میشن، طبیعتاً اینهایی که بهشون نه امر نرسیده که تکلیفی برشون نیست،
همین دیگه.
خب
این تکلیفی برشون نیست، عرضم کردم یا کسی تکلیف برش هست اسیان میکنه،
تکلیفی برش نیست، اینو در کنار شیطان قرار میدید.
بله
ندیگه.
نه در سجده نکردن
بله گروهی رو باید در کنار شیطان قرار داد که امر بهشون رسیده و این کار نکرد.
نه اشکال نداره، دو نفر دو دسته فعل سجده رو انجام ندادن، حالا به هر دلیل فعل سجده رو انجام ندادن، یه مستکبرین یه عالی.
یعنی خدا میخواد بفرمایید که شما یعنی خطاب بهت نرسیده.
چی؟
میگم
اینو باید برید ببینید، ولی مثلا در بعضی تفاصیل هست که اصلا اونا مقامشون فراتر از این بود که بخوان اینجا سجده کنن. میگه شیطان تو که اونا که نیستی، میگه از اونایی؟ نه. پس از تکبرت. خب حالا من این تیکه آیه محل نظرم نبود، این بعد بله در آیاتی مثل بله بله اون آیه آیه و بله کل شیء هالک الا وجهه ها و یبقى وجه ربک ذل جلال ول اکرام، نه ذل جلال، نه همین تمام دعوا، تمام دعوا سر همینه، تمام دعوا سر ذل جلاله. بله اونجا بعد اون روایات امامونی ذیل اون که انا وجه الله، حالا دیگه نمیشه. خب این خلق تو به یدی باز، ما در نگاه انسان شناسی اسلامی اصلا موجودی نداریم در این رتبه خدا اهتمام داشته باشه به خلقش، نداریم. یعنی یک موجود متفاوت در همه عالم این انسان. یا اون آیه که آیه مطهری هم باز روش بحث داره، ما نو بینیم جلسه قبل از کردم میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاشهدهم، آیه زر الا انفسهم الست بربکم اشهدهم الا انفسهم الستو بربکم قالو آیت تواتوی در المیزان اشهدهم و اراهم حقیقتهم معنی میکنه، حالا با او توضیحی که اونجا ایشون داره. بعد میفرماد که اینا که حقیقتشون بهشون ارائه شد، اون جلسه هم عرض کردم چه پرسیده شد ازشون، الستو الستو بربکم، باز نپرسید که من انت، حقیقت رو بهت نشون دادم، که انه باید با دیدن حقیقتش چیز دیگری را میفهمید، و چون اون دنیا و اون نشعه شهوده و همه حقیقت علم حضوریه، وقتی خود حقیقیشو ببینه دیگه قطعا چی؟ ربشو میبینه. لذا میفرماد الستو بربکم قام، مقام مقام دروغ که نیست که، قالو بلا.
این جلسه بیشی سوالم داشتم که این اگر اینجا این ربطیت احساس شده تون الستو بربکم، پس چجور شد بعضی متأخرن بعضی متقدمن؟
از چی؟
از حیث پاسخگویی. خدا میگه میفرماد که الستو بربکم، این ربطیت داره بهش میفهمونه دیگه.
خب مکی گفته متأخرن، روایات میگید در این باب که بعضیا جواب ندادن بعضی جواب دادن،
این که با اون بر مثلا یک عده معتقدن مثلا همه معصوم علی مثلا یه عده شیعه میشن،
اونا دیگه اونا بذار نرسیم به اونجایی که قلم آخوند خراسانی شکست، اونا یه بحث مفصل بعد روش بکنیم، مثلا این سر القدر تکلیفش چطور، یه چیز بدیهیه برای ما تو بحث امامت هم شاید بهش برسیم، عصمت ائمه و مقامشون اختیاریه.
خب شیعیان چی
شیعه؟ مباحثم بهش میرسیم، همه مقام نه شناسنامه، مقام حضرت زهرا اختیاریه، مقام امام جواد در 9 سالگی اختیاری، مقام عیسی ابن مریم اختیاری، ما در پیرامون ائمه معنا نداره حرکت جبری براشون، آیات متعدد هم تایید میکنه،
یعنی اختیار رو نفی نمیکنه، اختیار رو میبره تو
معنا چی؟
یعنی
اشکال نداره، نه میدونم، نه بحث اینه که
بلا گفتن هم
بله ما باید تو همون فضا نه روایت داریم که بعضی نگفتن،
بله
اونو توضیح بدیم چطوره، یعنی چی؟ یعنی ما باید یه بار قوس صعود رو، یه بارم قوس نزول رو توضیح بدیم، یه بار تنزل انسان، یه بارم صعود انسان، اون دیگه مباحث بعد روش بحث بشه دیگه مفصل، شما باید بحث بکنیم، بعد تکلیف این مراتب معلوم بشه، اسماء الهی معلوم بشه، اینا از کجا منتشی میشن، چطوری میان پایین، چرا این بله اون نه، چرا امام مثلا قبل از امام حسین، اگه حالا در حد اقل در مورد ائمه میخواهید بخونید، آیت الله پهلوانی کتابی داره به نام فروغ شهادت، توی این کتاب خیلی کتاب خوبی هم هست، یعنی ایشون نور بود دیگه، حالا هر چی بنویسه خوبه. بعد یه بخشی داره تو اون کتاب، عنوانش یادم نمیاد، یه بخشی داره تو اون کتاب در مورد تقدم، یعنی ویژگی های امام حسین و اینکه ظهور امام حسین بیشتره، بعد در مورد مقام بحث میکنه که مقام ائمه نسبت به هم چطوره و چه توضیحی میتونیم اونجا بدیم، اونجا یه بخشی هست. خب مسئله دیگه ای که آقای مطهری روش بحث میکنه و یه حیث فردی داره و یه حیث اجتماعی، که باز منم اشاره کوتاه میکنم تو این جلسه و ازش عبور میکنیم،
نفسی که قرآن میفرمایه از این نفس فلسفی
در ارتباط
با دنیا مطرح میشه،
بعد ببینیم چقدر اینا بر هم منطبقن، آیا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا واقعا به هم نزدیکن، بعد نفسی که صدرا میگه خیلی نزدیکه به ادبیات قرآن، نمیگم منطبقه چون که دیگه جرأت نمیکنه راحت، ولی خب
چون
ناظر
دنیا و ارتباط با دنیا باشه میشه نفس در بالا به بالا باشه میشه عقل،
یه حقیقته
عقل و نفس رو با هم دو تا میدونه،
نه یه حقیقته،
عقل رو در نشئه به سمت بالا میگیره، نفس رو به سمت بالا،
یه حقیقته، این نفس که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء همش نفس یک وحدت داره، النفس فی وحدتها، بله النفس فی وحدتها کل القوا، تو خود فلسفه اون نفس عالم عقلی داره، عالم مثالی داره، عالم مادی داره،
عین حضور رو گفتید، عین حضور در عقل معنا،
بله اشکال نداره،
ولی اینجا نفس رو به کار برده،
اشکال نداره، نه همون نفسی که صدرا میگه، همون نفسی که صدرا میگه، همون نفس در سیر حرکت خودش میشه عقل محض، این نیست که این نفس از بین بره چیزی بیاد، نه همون نفس است
انفکاک نداره،
انفکاک نداره، بله
عقل نیست،
چی؟
عقل رو تعریفشون فلسفه،
بله
وقتی که انفکاک کامل از عالم ماده،
نه باشه، نه جا داره میگه. ببینید این نفس
این معلومه با سوال ماده به اساس
نه داره
دیگه
بهش میگن نفس. نه 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 دعواشو اینجا نبریم، دعواشو اینجا نبریم. نه همون نفس در عبارات صدر، همون نفس. بله ما در جواهر که داریم جدا میکنیم یه نفس یه عقل رو جدا میکنیم، اون عقل عقل منفصله. دعوای فلاسفه تو عقل متصله. عقل بله حاصل اندل حیات هم حاصل میشه به نظر فلاسفه. عقل متصل یه رتبه ای از حرکت نفس، یک مرتبه و یه منزل از حرکت نفس. عقل منفصل هستش، عقل منفصل در عالم، اصلا عالم در قوس نزول اول عقل منفصله، بعد مثال منفصله، بعد عالم ماده. در قوس صعود این نفس حرکت میکنه به مثال متصل، بعد عقل متصل، حالا بعدم دیگه به کجا میرسه اون بعد بحثش بشه. لذا ما در فلسفه یه بار عقل و نفس رو ثابت میکنیم و مثال، یه بار عقل متصل و مثال متصل رو ثابت میکنیم. این مهمه ها، یعنی یه بار برای خود نفس عقل و مثال ثابت میکنیم توضیح میدیم، یه بار اصلا عقل منفصل انسان باشه یا نباشه، تحقق عقلانی عالم یعنی مجرد محض. حالا بعد تو مباحث حرکت ببینیم ارتباط اینها چطور میشه. خب آیه مطهری به تبع علامه طباطبایی یه بخش دیگه ای از مباحثی که پیرامون حقیقت انسان داره توضیح میده، دوستان اینا هر کدومشون خیلی ارزشه ها، هر کدوم از اینها اینا ساده نیست. یعنی انسانی که اسلام داره تو این رتبه معرفی میکنه، اصلا اون نگاه هندویی به خلاص اسلام، نگاه نمیدونم اوشوی به اسلام به انسان، نگاه شینتوی به انسان، نگاه مسیحی به انسان اصلا تو این رتبه نیستن. و تمام چیزی که امکان داده به اسلام که انسان رو این طور معرفی بکنه توحیده. چون حقیقت توحید در راقی ترین سطحش معرفی میشه، اسلام میتونه اینطوری انسان رو معرفی بکنه. و چون بعضی اون حقیقت رو نفهمیدند، بعضی از تعاریف در مورد انسان حس میکنن شرکالوده. مثلا جلسه دو جلسه قبل عرض کردم، بعضی از اینهایی که قائل بودن که ملاک احتیاج معلول به علت حدوثه، میگفتن اگر قرار باشه که بگید ملاک حدوث زمانی نیست، باید قائل بشید یه سری موجوداتی در عالم داریم غیر خدا که چی هم؟ قدیم. که قدیم زمانی هم شرکه، که شرکه. بعد فلاسفه میگفتن بابا چی میگه، مگه ملاک خدا بودن خارج از زمان بودنه؟ او یه رتبه از عالم غیر مادی خیلی هم پایینه که شما اگه کس دیگه رو اونجا گذاشتی بگن که شرک قائل شدی. لذا خود شناخت توحید این خیلی مهمه دوستان، خود شناخت توحید به شدت مؤثره در شناخت انسان. یعنی شما تا توحید شناسیت به یه مرحله درستی نرسه نمیتونید حرف رو در مورد انسان بزنید. همین آیاتون تعویل میکنه میره پیکارش. آیه دیگر و
این که میفرماید که دلیلی بر شرک نیست، یعنی که اون موجودی که حادث زمانی قدیم زمانی هست، یعنی خلقتش فارغ از زمان اتفاق افتاده، یعنی
بله بله مثل خود زمان، خود زمان که نمیتونه تو ظرف زمان اتفاق افتاده باشه. ملائکه بله، نه حقیقت انسانی نه نفسش. بله صدر خودش داره فی اثبات الیانه و تعبیرشو حدوث عالم ماده ثابت میکنه، حدوث زمانی رو. ولی همه عالم فقط من عالم ماده است حدوث زمانی. بله
ما آیه داریم که داریم از که صراحتن یاد بگه انسان روح داره بدن داره، این که نداری بگیم اصلا سریع بگه انسان روح داره و روح داره بدن هم یاد
بدن. ببینید تمام ما چندین آیه جلسه قبل خوندیم که هیچ معنای جزی نمیشه براش کرد.
نه اجمال داره
اجمال، نه
اندیشه هندوها همین داره جواب دیگه
آیه
هندوها
بله بله که چی؟
دست آتیش میزنن بعد آتیش زدن به این معنی است در اوایلشون که این آتیش زدیم چی میگن محو در هستی و محو در
آتیش. نه اصلا ما اینو نگفته اسلام.
خواهش کنم که این آیه توقف کنم، این که انسان بدنش محو میشه در هستی.
نه ما اینو نگفته اصلا. نه 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 اجازه بدید.
نمیخوام که شما میفهمید.
نه آیه مطهری هم نگفته اینو. اون آیه
میخوام بگم که
نه اصلا هیچ آخه این دو تا مقایسه نه خوبه دو تا چیزه. آیه مطهری میگه این گفته توفتهم توفته رسولنا الله یتوفى الانفس. چیو میگیرن؟
میگیرن خب میگیرن
چیو
بدن هست
خب داره. چیو میگیرن؟
چون میگیرن
همین بدن میگیرن. خب بدن اینجاست که کجا میگیرنش؟
بدن که مرمیشه به طبیعت برمیگرده و این دریافت طبیعت
هست. این دیگه خیلی خلاف ظاهر معنی کردنه. همینجاست که دقت کنید. نه اجازه بدید همینجاست که آیه طباطبایی موافق با ظاهر معنی پیدا میکنه، معنی میکنه قرآن رو. کسانی که اون فضا رو درسته، مثلا شما بگید که الله یتوفى الانفس یعنی اینکه خدا این بدن رو تجزیه میکنه تو طبیعت، اصلا خلاف ظاهره، واقعا داره میگه خدا داره دریافت میکنه. اصلا یتوفى کجا معنیش اینه؟ تو کدوم کلام عرب؟ هیچ کسی اینو نگفته تا الان.
الله هم خود طبیعت.
نه اصلا چیکار میکنن؟ بعد ملک چرا؟ خدا چرا؟ خب اینو طبیعت باشه انجام میده که. این همون گیر های مطهری با بازرگانه، نگاه مادیه به این قضیه. به فرض اینو گذاشتیم قبول، این بزنیم کنار، اصلا با یه توفا نتونستیم که تونستیم. اون آیه رو چیکار میکنیم؟ فضا سوای تو و نفخت و فیه من روح. اون آیه رو چیکار میکنیم؟ ثم انشأنا آخر خلقا. اون آیه رو چیکار میکنیم؟ ان مثلا عیسی عند الله که مثل آدم خلقه هم من تراب ثم قال له کن فیکون. کن فیکون چی؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
ثم انشأنا خلقا آخر. اون با چه در واقع حساب کتابی به این رسید که بدون برورگرد 100% این همون روح هست؟
من 3-4 تا آیه رو کنار هم گذاشتم. ببینید، نه من فقط یه جمله بگم، این که این همون روح هست که انه اینطوری که ما یه روحی تصویر کردیم میخوایم قرآن رو حمله برون کنیم، نه اصلا فلسفه رو کامل بذارید کنار، هیچ فلسفه نداریم. آی رحیمیان نظم کرا فلسفه نداریم، عرفان هم نداریم، درسته؟ این دوتا هیچ. قرآن در جاهای مختلف خلقت ترابی انسان رو از یک حیث دیگه جدا میکنه، کامل جدا میکنه، بعد اون حیث دیگر رو پیوند میزنه به نفخت و فیه من روحی که قطعا مادی نیست. پیوند چی؟ خدا مادیه؟
نه نفخت و فیه
من، نه مادیه؟
نه
در روحی چیه؟
من روحی به این معنی است که از پاره وجودم بهش دادن.
نه اینا اونا رو نگفتن.
اینا که نمیشه داشتن.
نه کنابشه چی داشتن؟ بود دیگه روحیه؟ نه انتصابشو به خدا چه کار میکنی؟ چرا روح؟
خب نمیگم من رو نظر میدیست
میدونم شما میگید که شما میگید ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، درست هم است. عرضم اینه در مقابل این حرف چیز دیگری وجود نداره. یعنی شما نسبت به خدا رو دارید، امر رو دارید که در هیچ جای قرآن برای خلق تدریجی نیومده، هیچ جا. همه جا وقتی اومده برای به خود خدا هم گفتی قرآن رو با هم ببینید. خب این مقدماتش هم سر جاش معلومه. تو انشأناه خلقا آخر هم دیگه خبر بگفتیم دیگه، هم صیغه میشه انشاء، اون خلق از بین میره و هیچ خبری از گفتگوی مادی نیست. ببینید خدا چرا بعد خودشو به تکلفی بندازه بگه نطفه علقه مضغه عظام لحم؟ خب بعد اگه ادامه سیر مادی خود توضیح بده مشکلی نیست. میگفتی جعلنا له سمعا و بصرا، جای دیگه قرآن هم گفته. یه چیزی اینجا هست که ما کاری به فلسفه و اینا مثلا فرضاً نداریم که این از جنس اون خلق و تراب و مزغه و علقه نیست. خب ما حالا استدلال عقلی داریم برشا، استدلالمون رو بزنیم کنار. این مطلب رو با اون نگاهی که در مورد امر داریم ما نسبت میدیم به اون خلقت کن فیکونی الله و غیر تدریجی الله. ببینید خدا وقتی که میخواد بفرماد که انسانو من خلق کردم از نطفه، نمیگه اینجا کن فیکون، اینجا هیچ وقت استعمال نمیکنه، میگه ببینید این نطفه است، علقه است، فلانه فلانه فلان. اما یه جای دیگه این میرسه دیگه اصلا از این حرفا نیست. خلقه هم انترا ثم قال له کن فیکون. اینا رو باید کنار هم دیگه بذاریم ببینیم چطور معنیش دارن. اینو بفهم اگه تتمشو برام بنویسید باشه. خیلی خوب. استخلاف تتمش رو آیه آشکارا ما یه نفری داریم تو کلاس صبح آب روشن، ایشون آشکارا قرآن قاطی میکنیم. تتمش رو باید یه بار شما مقدمه المیزان رو ببینید، بعد یه بار کاری که خود علامه ذیل این مطالب تو المیزان کرده و تو رساله الانسان قبل از دنیا که امروز یکم ازش میخونم، اینا رو ببینید کنار هم بذارید ببینید چطور میشه معنی کرد. بعد نکته جالب اینه که ما بعضی از مخالفین این مدل از معنا کردن، بعضی از این مخالفین پیش فرض‌های مادی در مورد انسان دارن و اونو نسبت میدن. حالا این تو بهار الانوار هم هست، لذا علامه طباطبایی اونش تو شرحی که تو 6 جلد اول بهار نوشت درگیری مفصل داره با خود مرحوم علامه مجلسی. یه نفری هم بهتون گفتم اومده، یه نفری اومده
به دفاع از علامه،
نه در رد علامه نوشته مفصل مفصل ها، بعد این ردیه رو به اضافه علامه رو چاپ کردن تو این در ابزار علامه. اینم میشور علامه، یعنی خیلی مفصل خیلی تندم نقد بکنه اتش کنه ده. والا دقیق نکات علامه توش هست. اونجا هم به همین ملاک باز این بحث مطرح میشه. و بعد اگر حالا نکات دیگه هم بمونه که اگه یه انسان بخواد از حقیقت غیر مادی خودش بخواد خالی بشه دیگه چی میمونه براش؟ دیگه اصلا
اولین جایی که علامه غیر مادی بودن وجود انسان رو بهش اشاره میکنه بحث وجود ذهنیه و ارتباطش با علم، یعنی که یک علمی در درون انسان شکل میگیره، یک آگاهی ادراکی که این غیر مادیه.
بله اون البته اولین جا نیست ولی اون جای مهمیه، ولی خب اون فلسفه است.
همون فلسفه دیگه.
بله نه ما در اون سر فلسفه نیست، اونجا که تمام هست، اونجا قطعا انسان غیر مادیه. ولی دعوا اینه که استظهار از قرآن و سنت هم همین است یا این نیست. تو آیه دیگری که فکر کنم آیه 30 سوره بقره است، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن چی؟ نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلمو درست اینجاست؟ اعلمو اعلمو ادامش ظاهرن و علمه مثل آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی اسماء هؤلاء فقال انبئونی به اسماء هؤلاء هؤلاء
ان کنتم صادقین
هؤلاء هؤلاء ان کنتم صادقین
بدی اسماء شاید.
بله قالوا درسته لا علم لنا الا ما علمتنا
الا ما
آقا قرآن تعریف نکنیم بگیم
لا علم لنا
لا علم لنا قال سبحانك
لا علم لنا
الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خب قال يا آدم انبئهم بأسمائهم چی؟ همه شده هم میدید سما
زحمت میشه
به اسمائهم فلما انبعهم به اسمائهم
قال علم
بله قال علم اقول لکم انی اعلم انی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم اکتون
اعلم ما تبدون
و ما خب این آیات عجیب سوره بقره، این آیات عجیب سوره بقره که از آیات یعنی واقعا خیلی کار میبره فهمشو، ورود در توش و خط به خطش و کلمه به کلمش، ولی ما کار به اون خلاصه دقائق و لطائف در اون آیه نداریم. باز به یه جنبه دیگری از حقیقت انسان اشاره میکنه که الان ما اینجا یکم رو حیث فردیش بحث میکنیم. بعدن توی مباحث جامعه و تاریخمون آیات دیگه هم هست که به حیث اجتماعی اون اشاره میکنه و از اون حیث این رو بررسی میکنه. قال اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا و ملائک گفت که میخوام رو زمین خلیفه قرار بدم. قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك. این آیه رو آیه طباطبایی شاید مثلا مختصر اشاره میکنه، آیه چند جا آیه طباطبایی هم مفصل در ذیل تفسیر سوره المیزان تو سوره بقره در المیزان این مطلب رو اشاره میکنه که این خلافت صرفا جانشینی یه سری آدم به جای آدمای سابق نیست. نمیخواد یه سری آدم جای ناندرتالای قبلی بذاره. میگن نمیگم قبلی یه سری از انسانهایی بودن که اینا چون میگن ملائک چطور فهمیدن، بعضی هم میگن که یه سری انسانهای قبلا بودن. میشم طور دیگه هم گفت، البته روایت این بابم ببینید که اصلا ملک وقتی که این حقیقت انسانو دید، یکی از نقاط انسان نشناسی ملائکه است. حتی دو موجود انسانو نشناختن، یکی شیطان که چی گفت به خدا؟ انا خیرم من خلقته، خلقتنی من نار و خلقته من تین. انسان رو تین دید، خاک. یکی هم این دسته از ملائک که الهی، همین ملائک هم یه دسته از ملائک که ریشه بل از یه جهت شاید اون نداشتن اون رتبه. بل
بل
بازدهیش بیشتر مثلا. بله و بعد دیدم اینا هم تاله بیچاره خود تازه انسان اولین بارشون رو میدیدم. بله
اونی که میفرمونید یه تاله بسته دارید اینه که بعدها که خب وقتی شناخت پیدا کرد حتی نسبت به اهل بیت اینا، پس باید این برگرده دیگه.
شیطان؟ نه، شیطان یک مشکل شناخت، مشکل از استکباره. بله اون که در مقابل خدا هم وایسا
شناخت اولین مرحله شناخت بقول ما کامل رو نداشت، اما بعدها چیزایی
بله. بعدها بله بعدها چیزایی هم دید، ولی مسئله شیطان تکبر عجیبه. شیطان شیطان عجیبه. یک توی جلد ده به نظر میادم بیاد آدرسشو بهتون بدم، علامه طباطبایی مفصل در مورد ابلیس بحث میکنه. اصلا یکی از دلایلی که ما از جن حرف میزنیم تو قرآن شناخت شیطان، شیطان شناسی خیلی مهمه. ما جایی که انسان شناسی در قرآن مثلا ارائه میکنیم، یکی از مباحثمون شیطان شناسی، مثلا چی کار میکنه شیطان. به اینجا نمیرسیم، به شاید متحریال اونطور تفصیلی تو بحثش بحث نکرده. بله یکیش اون عدم شناخت اولی است. یه حالش هم داره دروغ میگه ها، شاید هم میدونه، ولی حداقل ظاهرش اینه که نشو انسان فقط تین داره میبینه. اما یه جنبه دیگهش بحث استکبارشه، بحث تکبرشه، بحث اینه که خدا میگه از اول کافر بود،
استفاده ازلی بود، بردمون حتی اون عدم شناخت هم نبود.
حالا بعد دیگه و خود شیطان بپرسیم دیگه. بله حالا لا تلومونی لوم انفسکم. بله
کافی اینا که اصلا داستان برای این قرار بود که قبل از انسان جن و خود ابلیس خلیفه خدا روی زمین بوده و آدم خوب و پاک بوده.
بله.
چون که جنان
بعد خارج
میشن و بعد
اینطور
ابلیس هم خراب
میشه. چون اصلاح میکنم میفهمون اجنه خوب بودن، نه آدم
هایی. بله بفهم ادامه
هایی فقط کافر بله از اول قلب. این همونی که میگه شرک در دل مؤمن اخفاست من دبیب نملت علی الصخره السوداء. به نظرم فلیلت المظلمه خیلی روایت زیبایی داره پیغمبر، شرک در قلب مؤمن از یه دانه‌ای که داره یه مورچه‌ای روی صخره کوهی تو شب تاریک حمل میکنه ناپیداتره. ما اگه بشکافن اوضاعمو خراب. خب حالا بحث بعدیمون همینا نیست. این مقام مقام فقط جایی یه سری آدم قبل از خودشون بشینن نیست. چرا؟ چون ملائک ادعا دارن اینجا. ببینید ملائک دو تا حرف دارن، میگن اینا که اولا خود چیز میکنن، خونریزی میکنن، ثانیاً چیکار میکنن؟ ثانیاً ما که هستیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس. اصلا این استدلال چه جایی داره اینجا؟ خدا میگه آخه رو زمین خلیفه تو چیکار داری؟ میگه نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. چه ربطی داره به اعتراض؟ ببین یه اعتراض ملائکه است، یا سوال یا اعتراض. حالا بنیم سر او دعوا حیثیتیش نکنیم، سوال یا اعتراض. سید جان این سوال یا این اعتراض چرا باید جزء دلیلش این باشه که نحن نسبح به حمدک؟ که انه اینا میدونن که این مقامه، این خلافته یه چیزی توشه، فقط راه رفتن روی زمین نیست. و در ادامه خدا برای اینکه این انسانی که میخواد روی زمین بگذاره رو ثابت کنه لیاقت داره، نمیگه برو مثلا یه 2 10,000 متر تو کمتر از 50 دقیقه بدو مثلا، نمیگه برو تا میتونی مثلا میوه و غذا بخور، نمیگه برو مثلا کل اقیانوس اطلس الان شنا کن، نه. چه میفرماد؟ و علم آدم الاسماء کلها. خدا هم که بخیل نیست، برای ملائک علمه نشد، چون نمیشد که بشه، آدم میتونست. و علم آدم الاسماء کلها. حالا اسماء چی هم باز تو بحث تفسیری شد اینجا اشاره میکنم. ثم چی؟ ثم اینطوری نشد
دیگه،
عرضه کرد به اونم، به اونم عرضه کرد دیگه، اسمه تهش نیست.
ولی اون
معلم شد، بله یه نازله اونه. ثم چی؟ عرض و هم. آیه رو ببینید، علم آدم الاسماء کلها. ها برمیگرده به اسماء، الفاظ در زبان عربی جمع مکسر که برای غیر عاقل میاد، ضمیر مؤنثش برمیگرده، مفرد مؤنث. ادامه آیه ثم عرضهم علی الملائک فقال انبئونی به اسماء، نه به اسماء ها، به اسماء ها اولا. آیه طباطبایی بعدا در المیزان داره که حالا میگم اینجا دیگه رفتون دیگه مال المیزان اینا، که اشاره پروردگار در این آیه به این اسماء اشاره ای که در زبان عربی و در قرآن فقط به حقایق ذی شعور و موجودات حی ذی شعور اشاره میشه. هم و هاولا، مثلا هم اول ضمیر جمع مذکره دیگه، سالم ضمیر متصل اینجا مجروریه، و این ضمیر متصل بر میگرده به جمع غیر، جمع عاقل ذی شعور، نه جمع غیر عاقل. کتب بله، با الکتب و اشتراها میتونه بگه کتب که جمع کتاب، جمع غیر عاقل. علم آدم الاسما اول بر میگرده به این لفظه ها، بعد میشه هم. آی طباطبایی از این استفاده میکنه که این تغییر در عبارت، تغییر در ضمیر نشون میده اون چیزی که آدم ها ازش شد اسم به معنای اون اسمی که ما میشناسیم نبود، و اساسا اونجا اسم معنی نداره، اسم مال عالم اعتبار، مال دنیا است، مال ماست. و در مقام تعلیم الهی تعلیم تکوینیه و اصلا اسم به معنای اعتباری در قالب تکوین نمی گنجه. لذا آدم به واسطه خدا علم پیدا کرد به یک سری حقایق زنده چی؟ واقعی ذی شعور. فقال ان به اونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگه اعتراضتون رو صرف بزنید ببینم همش دعوا سر چیه؟ سر خلافت. این همه نزاع اون بالا سر خلافت چی؟
آفرین.
اون دیگه نه، اونا هر جاشون رو تیز میکردن به خلافت نمیرسن. خب اون این خلافت، این خلافت، خلافت اعتباری نیست.
ملائک
میگم، ما همون سوالی که این اعتراض یا سواله، فعلا بگیم ملائک محترم یا سوال، اعتراض نیست، میخوان علم پیدا کنن. خودشون بیچاره با ادب دارن میگن. آیه طباطبایی که حرفی که تو این آیه داره میگه ادب ملائک رو ببینید اینجا چقدر زیاد. فقالو قال ان به اونی به اسماء هؤلاء کنتم صادقین. حرف بزنید ببینم این اون هؤلاء رو ملائک نمیتونن حتی خبر بدن ازش، انگار مجهوله برای اینها. قالو لا علم لنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ما چیزی جز اونی که تو به ما دادی نداریم. خدا هم که بخیل نیست، ولی رتبه این ملک، رتبه علم آدم الاسما، خدا میخواد بگه اصلا تو رتبه وجودیت رتبه اونیست. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. حالا قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. تازه یعنی یه چیزایی حقایق اینجا هست که شما هیچ خبر ازش ندارید لزوما. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. یکی از رتبه های دیگری که انسان اینجا دارد رتبه خلافت الهیه. در این رتبه که دیگه کسی دیگه نیست تو دستگاه خلقت الهی، دیگه بالاتر از ملکه، ملک دنبال اونه و میخواد با اتصال خودش به خدا اونو به دست. نحن نسبه به هم دیگه نقدس ملک. خدا میگه این شرطش علم به این اسماه. به شما علم به این اسما ندارید. حالا این یه تفصیل طویل و زیلی داره که اینجا آیه طباطبایی این بحث رو اعم میکنه در المیزان از آدم. میگه اینجا فقط مسئله آدم نیست، خود بله 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 اصلا علم همه چی علمه، همه چی علم، اما نه علم حصولی، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی، اون علمی علم دیگه است، اما تا علم حصولی آدم به دست نیاره نمیتونه اونجا برسه. امام در چه حدیث برید ببینید عبارت امام رو، بله من هم چندان قائل به علم فقط نیستم، همین علم فقط رو سرچ کنید، علم فقط اینو سرچ کنید، من هم چندان قائل به علم فقط نیستم، ولی ناچار یا با این عبارت تا خرق حجاب نشود و علم توحید خودش حجاب اکبر است، ولی تا ورود به حجاب نشود خرق هم داره، خرق حجاب نمیشود، تا ورود به حجاب نشود خرق حجاب نمیشود. بعد اینجا مفصل در مورد علم حصولی بحث کنیم. خب اینجا که آیه مطهری در همین کتاب معادشون بله در جلد 29 صفحه 179 شاید مطهری توضیح میده که حتی سجده ملائک هم سجده فقط به آدم نبود. این آیه خیلی آیه جالبی میاد، میگه اون آیه که میفهمد ولقد خلقناکم ثم صورناکم، خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خلقناکم صورناکم یعنی شما تحقق وجودی آدم همه تون توشید، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب این تعبیرات باز اون تعبیرات بلند اسلامی هم در این باب، من سریع باید بحث بعدی هم برسم چون میخوام بحث اعتبار هم یکم بپردازم. خب به نظرم یک ساعت و نیم کم هم مونه. بله 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 آجا بفرمایید. این آقا سوال این یعنی انسان کامل دیگه، شرور نزده جوشن که باید بدنش دم خلاصه سرش رو بندازن جلو گوسفندو بازی کنه باش، اون دیگه چه سجده ملائکی داره؟ اینجا مقام قوس نزوله، قوس نزول قبل از عالم ماده است رتبتن. انسان کامل نتیجه حرکت در عالم ماده است، بله این مال اون حقیقت انسانیه، ولی در اون رتبه اصلا سیر عالم ماده هنوز محقق نشده که ما بخوایم تفرقه اینجا بین افراد بوجود. البته هرکس عین ثابتشو داره ها، این رسول الله رسول الله سلام حقیقت نوریشون زنده است.
باب تعلیم اسما الان فرضیه قرار تو رساله اسما میارن که
بله
حمدیت هر کدوم مثلا چند تا اسم الهی داشتن،
بله این
اسما ما
احسن که جمعش بله نزد حضرت رسول
که با تو روایت نورانی
داره. اون باز تو سیر حرکت این عالمه، باز باز قوس صعود نه نزول که رساله اسما فرمودن اونم بعد نگاهی بکنیم. بحث بعدی شهید مطهری پیرامون انسان شناسی بحث خود حقیقی انسان، من هم سریع عرض میکنم از آیه آشکاران جلسه قبل به این مطلب اشاره کردن. شهید مطهری در همین کتاب انسان شناسی قرآن و چند جای دیگه مستندن به این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تكون كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم و مانند آنها نباشید که خدا رو فراموش کردند و خدا هم اونها رو فراموشاند از خودشان. آیه مطهری اینجا یه بحث جالبی مطرح میکنه، میفرماد که انسان ما قائلیم که علم حضوری داره به خودش، علم حضوری که دیگه کنسل نمیشه که. پس این آیه چی میخواد بگه که انسان خودش رو فراموش میکنه؟ این آیه یه اتصال
خود رو و یه رابطه بین خدایابی و خودیابی برقرار کرد که ما ثبوتش و نفس الامرش رو توضیح دادیم. کجا؟ دو جلسه قبل در اون برهان صدرا گفتیم واقعیت این است که انسان همه چیزش اتصال به خداست، این فقر است. حالا توی این بحث بعد آقای مطهری خیلی جالبه، اینجا آقای مطهری یه بحث مفصل با غرب هم داره، چون یکی از دعوای اونا اینه که انسان کی مسخ میشه، بحث مسخ انسان، از بین رفتن حقیقت انسان که گفتیم اگزیستانسیالیست ها میگن تو اگر آزادی رو ازش بگیری مسخ کردی او رو. مارکسیست میگه اگه خودآگاهی اجتماعی ازش بگیری مسخش کردی. ناسیونالیست میگه اگه خودآگاهی ملی ازش بگیری دیگه مسخ شده. حالا استدلال دارن یا ندارن کاری ندارم، اما مسئله مسخ انسان از نظر قرآن، همین سرچ کنید تو آثار مطهری مطلب زیاد براتون میاد، مسخ انسان. آیه مطهری معتقد است که بر اساس این آیات از قرآن مسخ انسان زمانی اتفاق میفته که انسان خدا رو فراموش کنه. بله اون آیه معروف هم قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. بله آیه مطهری میفرماد بله انسان به خودش علم حضوری دارد، ولی مسئله مسئله علم نیست، مسئله مسئله التفات، مسئله توجه، مسئله ذکر در مقابل غفلت. این اساس فلسفه سلوکی علامه طباطبایی هم اینه، همه چی تقریبا بر این استوار رو از روی این کتاب رو میخونم براتون. این یعنی چی؟ یعنی انسان بله علم حضوری داره، ولی به قول آیه مطهری چون که در طول زندگی محو در چیزهای دیگر میشه، محو در قدرت میشه، محو در ثروت میشه، محو در خدمت شما که عرض کنم مال میشه، محو در فرزند میشه، محو در زن میشه، محو در خود مادیش میشه که خود حقیقیش نیست، محو در شهواتش میشه، این محو شدن یه نتیجه داره به نام غفلت.
یعنی که نتیجه
غفلت
است.
چی؟
این
حالا بله اینا به هم کمک میکنن، بله به هم کمک میکنن، چون که خود این غفلت نسبیه، همونطور که ذکر نسبیه. اسلام تلاش کرده که حداقل ذکر رو در اعمال پنجگانه روزانه برای انسان چی؟ قرار بده، حداقلشون. این قراره که برای انسان الهی به تامیت کامل برسه، و هرچه ظهور این ذکر یعنی فهم حقیقت خود انسان که اتصال به حقیقت الهی داره، هرچه این بیشتر بشه، هرچه این بیشتر بشه، دقت کنید بعد بفهمید شما بفهم. هرچه این بیشتر بشه، هرچه این حقیقت بیشتر بشه، ظهور معنوی این انسان بیشتر میشه. علامه طباطبایی بر همین اساس در کتاب خدمت شما که عرض کنم الولایه، آقایون حتما اینجا رو دقت کنید، خواهش میکنم که اینجا رو بشنوید، در فصل چهارم رساله شریف الولایه که آیت مطهری در همین کتاب انسانشناسی قرآن کتاب معاد هم اسم این رساله رو میاره، یکی از مهمترین رساله های علامه طباطبایی، فصل چهارم، و حتما اینو بعد با استاد بخونید اگه میخواهید بخونید و چیزهای دیگه هم بعد رعایت بشه توش. این رساله مرحوم آقای طباطبایی رساله ای که کل مسیر انسان برای رسیدن به کمال رو توضیح داده توش، برهانن و قرآنن و حدیثن، حدیثیان الولایه، توی کتابی چاپ شده به نام الانسان و العقیده، 5 تا از رساله های علامه طباطبایی. در فصل چهارم، در فصل چهارم از این کتاب
مرحوم علامه طباطبایی یه بحث مفصلی داره بر اساس نگاه قرآنیش که تو المیزان هم هست. اونم اینه که تمام دعوای انسان اینه که حقیقت خودش رو چی؟ نمیشناسه. و چون وجود انسان اتصال وجودی به وجود الله دارد و این ربط است و صرف ربط است، اگر معرفت و نفس اتفاق بیفته این مرکبی میشه که انسان به کمال خودش برسه. ببینید همینجا رو اذا تتبعن الکتاب و سنه و تأملنا فیها تأملا وافیا وجدنا ان المدار. آقای امارات خیلی مهمه، خواهش میکنم ببینید رو نمیدونستم اینا رو بخونم یا نه، دیگه خودش اومد. وجدنا ان المدار فی الثواب والعقاب. دقت، مدار ملاک ثواب و عقاب چیه؟ هبل اطاعه ول انقیاد و تمرد ول اناد، یا اطاعت و انقیاد یا تمرد و اناد. حالا طرف مصاد طرف منفی. فمن المسلم المحصل من هما ان المعاصی حتی الكبائر الموبقه، گناهان حتی گناهانی که خیلی بزرگن و کبیرن، لا توجب عقابن اذا صدرم من لا یشعرو بها یشعرو بها. از کسی که حواسش نیست اگه این سر بزنه اشکالی؟ این نبل امرو امرو قد او من یجری مجراه، یا چیزی شبیه حواس پرتی. و ان طاعات لا یوجب ثوابن اذا صدرت من غیر تقرب و انقیاد. هیچ عبادتی بدون نیت و بدون انقیاد و تقرب و قصد قربت به هیچ جا نمیرسه، الا اذا کانت من من انقیاد و کذالک صدور المعصیه. فقد ورد افضل الاعمال چی؟ احمز و احمد عمل امر زیارت امام رضاست، ولی سختر داری افضل. و ورد متواترن فی متفرقات ابواب طاعات و المعاصی اختلاف و مراتبها فضلن و خصتن و فلانن و فلان و فلانن، بل ایزن حاکمون به ذالک. و اکثر آیات القرآنیه تهیل الناس الى ما یحکم به العقل و المیزانو بناهن الى حکم العقل هو الانقیاد للحق و الاناد لا غیر. تمام مطلب اینه که انسان منقاد به پروردگار باشه.
قوانین رو واقعا کسی قوانین نیست در خونه قوانین شریعت
تا اعتباری
نباشد.
بله، چون قوانین که اعتباریه،
وقتی قوانین رو اعتباری نیستیم،
بله
نامونی علمی و معلومی که بله نتیجهش یه چیز قطعی باشه وجود داره. بنابراین این که بخواهیم بگوییم که با اطاعت کردن رشد میشه یا واردات کردن غیر نیت رشد میشود، این با این تعبیراتی که الان کردن این به ذهن میاد که یک حالت تکوینی و علمی معلومی فصل دو ممکنه.
فصل دو همین رساله در مورد همینه که چطوره که این اعمال و شرایع اعتباری هم ولی نتیجهشون واقعیه. من همین فهمش ما هم میخوایم در مورد اعتبار صحبت کنیم. و حیث ان السعاده فلان و فی الخصال، حالا اینا میخوام به اونجاش برسم. و اما آیه طاهره میگه تو همه شریعت ها هم خدا رو خدا اینطور اونجا نهادینه کرده که انسان به سمت اطاعت بره. و اما شریعت الاسلام فامرها فی ذلک اوزه غیر انها کما مر فی اواخر الفصل الثانی تدعو الی کل سعاده ممکنه. اسلام به تمام سعادت هایی که انسان میتونه بهش برسه دعوت کرده، الا ان معرفت الرب من طریق نفس حیث کانت اقرب و طریقا. خواهش میکنم معرفت الرب از طریق معرفت نفس اقرب و طریقا و اتم و نتیجتا فاتیانها لها اقوا و آکد. میگه معرفت الرب فقط اسلام آیت و طریقه ولذالک ترل کتاب آیه زلفی علی زلفی ولذالک ترل کتاب و سنه یقصدان هاز المقصد و یدعوان اله هاز المدعا به ای لسان امکن. قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسون ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم. و هذه الآية كعكس النقيص لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بين الفريقين من عرف نفسه فقد عرف ربه. میگه عکس نقیض همون که هر دو در صدق با هم همراه او فقط عرف ربه. قال سبحانه، اینجا هم آیه از قرآنی که از کم در المیزان آیه تواتی مفسر روش بحث داره. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. آیه تونستید یه مباحثه حالا با هم بذارید زیر این آیه را تونستید مباحثه کنید خیلی خوبه. بعد آیه تواتی مفصل حدود 20 چند حدیث با همین مضمون میارن که عجب طلمنیم شد و زالته و عقد ازل نفس و فلا یسرو و کیفه عرف و غیره و من یجهل نفسه و اینها معرفت و نفسه انفع المعارف نال الفوز و الاکبر و فلان. بله بله و هذه الاحادیث تدفع و کماترا تفسیر و من یفسر و من العلماء. این قول پیغمبر را که من عرف نفسه فقط عرف ربه به ان المراد استحالت و معرفت نفس لتعلیق و معرفت رب. بعضی اینو اینطوری معنی کردن من عرف نفسه فقط عرف ربه، میگه اصلا این معلقون علیهش محاله. میگه اگه پشت گوشتو دیدی منم میبینی، یعنی میگه من عرف نفسه فقط. میگه از اون وقت میدونیم خدا که نمیشه شناختش، تا نفس هم نمیشه شناخت. بله 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 هم بله.
خدا که نموندر بشناخت خودمون میشه و جلوگیری
کنه. بله با تقریر صحیحش البته، نه با تقریر کسانی که اصلا اینا رو با هم قاطی میکنن. به ان المراد فلان و یدفعه الروایات السابقه.
20 راهی نداره تا امام فرار کنه.
اصلا مگه میشه از اون خاسر خاسر دنیا و آخرت
ها و تنها راه رسیدن به خدا خود بعد آیات آفاقی قرآن رو بیست دلالتی برای مثلا حضور رو میارن، یعنی به این صورت به آیات آفاقی قرآن در اشاره میکنن بدون این که بخواهن ادامه مسیر رو
ببنن. این رساله رو ببینید،
من علامه رو قبول دارم
و همه و آیه علامه و آیه حسن زاده آیه لحظه در دعوای چیز وجود نداره.
این جمله که گفتم برای اینم که علامه.
بله 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 اصلا شاید شما با اصلا میگم مؤید. بله 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 ولی در مسیر خدای طباطبایی و مرحوم آیه قاضی و مرحوم الله حسین قلی و مرحوم و الان آیه حسن زاده و امثال اینها، بذات این عبارت هم بخونم که دیگه معلوم شه که اصلا نمیشه بدون امام.
علامه رو قبل از اینکه دانش طلب بشم دانش بودم علیزان رو خوندم.
خیلی خوب. خیلی خوب. نه اصلا ما همین میگم، یعنی ما ان معرفته فلان. حالا اینجاش رو ببینید. خب یه لحظه اینجاش رو ببینید آقا، اینجاش هم جالبه. ذالک آقا خواهش میکنم این رساله حیف خلاصه نشه میشه. و ذالک کله فلان لکن الحق. بله ایشون میگه قال فکذالی که طریق معرفت نفس غیر واردتن فی شریعه دی، طوری گفتم که تو شرع نیست و فلان. و من هنا رو بما یوجب اند بعض اهل هاذا طریق، یه عده که فهمیدن معرفت و نفس راهشه و از طرفی فکر میکنن در اسلام چنین چیزی نیست. ببین چیکار کردن و من اصلا معید شما. و من هنا رو بما یوجب اند بعض اهل هاذا طریق وجوهن یوجب من الریاضات و مسالک و مخصوصه. یه عده‌ای رفتن دنبال یه ریاضاتی که لا تکاد توجد او لا توجد فی متاب الکتاب و سنه ولم یشاهد فی سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه من اهل بیت علیهم السلام و ذالک کله بالبناء علی ما مر ذکره و ان المراد هو العبور و الوصول به ای نحو امکن. اینا گفتن بابا تمام هدف خلقت خداست، دیگه هر طور شده باید خودمونو. اینا آدم ها نیتشون درست بوده ها، اسلام شناس نبودن. برسیم حالا آیه طباطبایی چی میفرماد. ولکن الحق، این جمله جمله طلایی علامه است و کل آثارش. لکن الحق الذی علیه اهل الحق، اون حقی که اهل حق بهش معتقدن و هو ظاهر من الکتاب و سنه ان شریعت الاسلام لا یجوز التوجه الى غیر الله سبحانه لسالک الیه تعالی به وجه من الوجوه ولل اعتصام به غیره سبحانه الا به طریق امر بلزومه و اخذه. اینا قائلن که هیچ انسان هرگز نمیتونه در این مسیر توجه به غیر خدا کنه و ان شریعت الاسلام لم تحمل مثقال ذره من السعاده و الشقاوه الا بینتها ولا شیئا من لوازم السیر الى الله سبحانه و یسیرا او خطیرا الا اوضحتها و هیچ چیزی از مسیر سعادت نیست مگر اینکه اسلام گفته باشه. کی میتونه در بیاره دل اسلام؟ اون مجتهد تراز اول میخواد. اینجاست که حتی سلوک اجتهاد پای قاضی غیر مجتهد نمیپذیره عموما. فل کل نفس ما کسب علیها ما اکتسبت. بعد چند تا آیه از قرآن، حالا اینجاش این جمله و نعم ما قال بعض اهل الکمال، چه خوب گفت یکی از اون کسانی که اهل کمال، ان المیل مایل شدن رفتن من متابعت شرع الى ریاضات شاقه، اونایی که به جای متابعت شرع گفتن بریم دنبال فلان ریاضت، مثلا 40 روز مثلا گوشت نخوریم، 50 روز توی روزی با یه بادام زندگی کنیم، همین ممکنه راستا میشه این را به مقامات هم میرسه طرف ها. اما آیه تواته چه میفهم ما؟ ان المیل من متابعت شرع الى ریاضات شاقه فرار من الاشق الال اسهل. میگه فکر میکنید اون آسان تر از شرع، اون سختر از شرع؟ عمرن فرار از شرع برای رسیدن به اون، فرار من الاشق الال، راه آسونه رو انتخاب کردی، شرع که سخته ولی کامله. فان الشرع قتل مستمر للنفس دائمی ما دامت موجوده. شرع چیه؟ اصلا شرع اینه، این ما هو تعریف شرع، قتل مستمر للنفس، قتل دائمی نفسه، دائمی همیشگی ما دامت این نفس موجود باشه. و ریاضت و شاقه قتل دفعی و هو اسهل و ایسارا. و ریاضت شاقه قتل. حالا چطور قتل دفعی سر جاشا؟ اینا بحث مفصل در تاریخ عرفان داره، کاری بهش نداره، یعنی چی اون؟ اما هم ایمنی و مسئولیت مسیر معصوم رو نداره، هم فکر کردید که سخت‌تره نه آسان‌تره. و بالجمله فشرع لم یحمل بیان کیفیت السیر من طریق النفس. بعد ایشون ادامه میده میگه مسیر اسلام در معرفت النفس چیه، چطور میشه بر اساس اسلام از معرفت النفس معرفت الرب رسید. این سیر که من از این آیه استفادهش کردم که مطهری بخشش رو گفت، علامه طباطبایی هم تکمیلش کرد، باز یکی از اون سیرهای مهم این قضیه است. من یه تتمه تا قبل از این که صدای اذان خلاصه بشنویم عرض بکنم که برای جلسه بعدمون آماده باشه. شما فرمودید آماده بکنید برای جلسه بعد، بهم یه پیام بدید که عرض کنم چی باشه برای جلسه بعد. احتمالاً دو تا مقاله اول کتاب مقالات فلسفی باز یه نگاهی بعد بکنم. مسئله دیگه که در مورد حقیقت انسان خیلی مهمه و شهید مطهری هم اجمالاً بهش پرداخته، اینجا دیگه مطهری خیلی وامدار علامه است بهش پرداخته و بسیار هم مهمه در شناختن انسان و بعدا شناختن شریعت و بعدا تفکیک نبوت از امامت، مسئله تحت عنوان اعتبار، قدرت اعتبار. ببین دوستان، ما یه ادراک حقیقی داریم،
جواب ایشون رو نداریم که اعتبار معرفت نفس با معرفت امام چیه.
خب میگم دیگه کل این مسیر میشه دیگه.
چرا علاقه معرفت نفس و معرفت امام؟
کی گفت نیاورده؟ نه نه، ببینید اینا اصلا حقیقت امام تجلیش کجاست؟ ما یه حقیقت میخوام برسم، میگه حقیقت نبوت داریم یه حقیقت امامت. حقیقت نبوت که میشه خود نفس شریعت، همه احکامش. آیه تواتر میگه بدونی اصلا تکون نمیتونی بخوری. یک دو، تو این مسیر زیل آیه و جعلنا هم ائمتا یهدون به امرنا و آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات و آیه اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، زیل اون دو تا آیه آیه تواتر اشاره میکنه که اصلا این حرکت ولو به شرع عمل کردی، یک بالا رفتن تکوینی میخواد، کسی که بالا میبره امام. تمام، نداریم دیگه. یعنی اکمل الانسان ها میگه اینا بعد یه مرشد و پیر باشه، انسان کامل او غیر امام انسان کامل داریم، ما بهتون بگم داریم انسان کامل مقام امام خیلی بالاتر از این حرف هست.
استاد ملائکه تونستن وقتی عرضه شد که شد اسماء رو بفهمن؟
چطور مگه؟
ما چرا اینطوری هستیم؟ عرضه اسماء به ما
خب
مثل عرضه اسماء ملائکه.
از کجا میگیدیم؟
چون که ما نمیفهمیم.
از کجا میدونید نمیفهمیم؟
در مقام آدمی. ولی وقتی از اولیا و انبیاء الهی میاتون
بله بله اشکال نداره که بله بله این مشکل نداریم توش دعوا میدونی سر چیه؟
معرفت شناسی رتبه داره و رتباش به همون ترتیبی که رتبات هست
بله همش
من باید بیام از ایشون یاد بگیرم
آخرش نه نه آخرش ولی ما ملک نیستیم ما میفهمیمش
ما بهتون میگم
ما همونی که آدم فهمید و میفهمید همونی که آدم تلقی کرد را انسان میتواند تلقی کند. آیا این سوال یعنی که امامو بذار کنار؟ نه اصلا این تلقیه بدون امام ممکن نیست. بابا اصلا امام فلسفه وجودیش هدایت تکوینیه. هدایت تکوینی بدون امام ممکن نیست. بذار به عبارت اخرى اگر امام زمان امروز نباشد یک قدم معنوی نمیشه برداشت. دیگه از این جمله بالاتر نمیاد. اما حالا بعد اون چیزی که شما بحث میکنید دست به ما اما همه اینها حرف اونهایی که منطق دارن درست میکنن با امامت و ولایت نیست. این منطق های طباطبایی با ابعاد خودش. خب دوستان ببینید بحث بعد بحث قدرت اعتبار علامه طباطبایی و آقای مطهری در مباحث انسان شناسیشون یکی از نکات دیگه که بهش توجه دارن و بسیار هم بعدا مهم میشه هم از حیث سلوکی هم از شناخت اجتماعی انسان بحث اعتبار ادراک حقیقی با اعتباری چه فرق میکنه مشکا کسی میگه به اون سید امروز خیلی ساکتی سید کناری بگه ما همش ایشون آخه اینطور از زمین دو سید ما از ایشون میپرسیم این سید لبخند خیلی عالمانه این سید دوم میچاره میذاره پدرش هم داره میاد این سید دست من تفاوت ادراک حقیقی و اعتبار هر چیز دیدنتون هست شاید اول بگید یه اصطلاح دیگه است
بدیهی
بدیهی بدیهی بدیهی بدیهی
حضور صورت
شیعه آدمه چه؟
این پای اعتباری صورت شیعه
خب
حضور شیعه
که فرق اینو حضوری و اصولی بود خب
اگرام معبول اول
بشه ادراک
اعتباری
که معبول ثانی شما کجا فلسفه خوندی؟
در ایتید میگی
نه 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 درسته
کجا؟
منظور از این معناش نیست این معنا کاملا درسته کاملا این چیه ایشون میگه درسته منظورم فرق معقول اول و ثانی نیست که درست هم گفتید
ادراک اعتباری همون
یا فقط میشنه باشه
ادراک حقیقی آنم مثال بالا که انسان میشنفته ادراک اعتباری ادراکیست که انسان با اسباب هستی
حالاتون فضاتون اشراقی هستن یعنی جدی میگم تو ملکوتید اون تعریف اینم به این معنی شد درست باشه اون تعریفی که خیلی همه استفاده مون اصلا نمیگید همه ملکوتی هست
ادراکی که در عالم خارج گرفته شده ادراکی که انسان اعتبار
منظورم اینه هم این همه این تعابیر میتونه درست باشه مشترک لفظی هست یکی از قدرت‌های عجیب انسان که کار ذهنه بحث اعتباره ببینید ما در مقابل عالم خارج
البته در واقع همون ادراک اعتباری هم به نحوی برمیگرده
آره دیگه حالا اون بعد دوباره بحث کنیم ما اینجا به نظر آقای طباطبایی و مطهری بیشتر ناظریم بعد مثلا اینجا از آیت الله مصباح نظریه داره تو ضرورت بالقیاس فرق میکنه نظرش نمیخوام وارد اون مناقشات و بحثا بشم از نظر خدای طباطبایی یه بار ما در مقام کشف از عالمی مثلا الان چند نفر توی این کلاس حضور دارن اینجا ما نه بگیم خب من دوره هم میشینیم یه توافق میکنیم که 34 نفر حضور داشته باشن نه تو 300 میلیون سالم بشینی اینا اگه 20 نفر باشن 30 نفر باشن 31 نفر تو در مقام کشفی 31 نفر اینجا حاضرن رنگ این فرش مثلا سبز است ارتفاع این سقف مثلا 3 متر است زمین حرکت انتقالی و وضعی دارد خداوند واجب الوجود است همه گزاره‌هایی که می‌دونید سدیم و کلور، اگه سدیم و کلور با هم نمک رو میسازند و امثال اینها. این مجموعه ادراکات، ادراکاتی هستند که ما خبر میدیم از عالم واقع، ادراکاتی هستند که ما کشف میکنیم از عالم، یعنی قضیه درست میکنیم A B، مثلا زمین میچرخه. ربط این دو یه واقعیته که ما کشفش میکنیم، اما گاهی انسان در مقام کشف نیست، گاهی در مقام به قول ایشون جعل و اعتباره. جعل و اعتبار
تصمیم
کردی
مقصدش
قدرت
اعتبار نیست.
نه 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 مقصدش این نیست، نه مقصدش میتونه مدرکات انسان باشه، اینجا بعدا عقل عملی و نظری هم میادن. خب در مقام جعل ما با آقای رحیمیان قرار میذاریم هفته بعد همه باید از پنجرسی اول تقریر بیارن، مثلا درسته؟ مثلا من نیست میخواستم امروز بگم دیگه، در قالب مثال میگم. بله تا پایان بحث توحید و تقریرش رو میخوام از همه جلسه بعد.
قائل به اعتبار نیست.
چی؟ ما قائل به اعتباریم. آقای محیطی از جلسه بعد میتونه نیاد، ما اعتبار میکنیم که دو جلسه باشن. خیلی خوب.
خب
چی؟ شما که مسئله باید با امام حل کنیم با شما. خب حالا دقت کنید، این دقت کنید، این باید، این وجوب، این الزام واقعیت خارجی نداره، قرارداد ماست. یه چراغ قرمزی گذاشتیم اینجا توی چهارراه، قرمز و سبز و زرد، هر کدوم یه دلالتی دارن. سبز به چی وصله؟ به جواز حرکت. قرمز به لزوم توقف. میتونیم از فردا اگه اغلا اجازه بدن، حالا شرایطش هم سر جاش، اعتبار کنیم با هم. بله تو شهر ما دیگه هر وقت قرمز شد حرکت کنید، هر وقت سبز شد بیستید. اینا دست ما، شهر شما اینطوریه؟ خب عملا این اتفاق میفته. ها تو قم که بله، قم به هر حال خود دیگه فرم کشور دیگه است، نمی‌دونید. خب دقت کنید دوستان، مثلا فرزندی به دنیا میاد، دختری، اسمشو میگذارن فاطمه، یعنی این صوت فاطمه و این فرد به هم وصل میشن، اما این وصل واقعیت تکوینی. میتونستن اسمشو بزنن زهرا، میتونستن خسر دنیا و آخره بشه اسمشو بزنن، که از این اسمی که مثلا حیوانای آفریقای جنوبی رو بزنن
پاندا.
پاندا مثلا
مال شمالون
چیه؟ آقا بگم. خب معنی داره
شمالی.
آها قطب شمال، قطب شمال. خب من میگم همین منم دفاع کردم. قطب شمال منظور شده میگه سمت ما بیشتر پلنگ مازندران و برد گیلان. خب این اتصال و ارتباط در مقام اعتبار، خواهش میکنم این رابطه رو ما میسازیم، ما جعل میکنیم، ما قرارداد میکنیم واقعیتی، یعنی ما اگر باشیم و فقط این عالم، خود این عالم رو بخوایم نگاه بکنیم، نه وجوبی توش هست، نه الزامی توش هست، نه چراغ قرمزی توش هست، نه اسمی توش هست، نه رسمی توش هست به این معنای اعتباری، اینها قدرت خلق انسانه. مثلا ما با هم اعتبار میکنیم یه مفهومی را به نام ملکیت. اونایی که مکاسب میخونن خیلی اونجا این کاربرد داره. یعنی چی؟ یعنی من از این به بعد یه نحوه‌ای از تصرف رو در یک شیء خاص اسمش رو میگذارم چی؟ و قرارداد اجتماعی میکنم که این فلان چی؟ شرایط رو داشته باشه. کسی حق نداره به این تعرض کنه، اگر کسی خواست این رو ذیل مفهوم ملکیت خودش ببره باید با یه مفهوم قراردادی دیگه به نام خرید و فروش برخورد کنه، یا هبه یا قرض یا اجاره یا هرچی. یعنی من یه نظام سازی اعتباری میکنم برای رفع حوائجم. همون تفسیری که در ابتدای باب اوامر داشتید، اون مولا میخواد خودش بره آب بخوره، بعد بلند شه حرکت کنه بره بره نحو خلاصه لیوان آب بخوره. یه بار عبد هست یه اعتبار وجوب میکنه میگه برو بیا آبو، و او رو استخدام میکنه برای اتفاقه و یه لزوم اینجا تولید میکنه که حالا اونجا تو بحث اصولی سر جاش. این جهل و اعتبار تقریبا تمام زندگی ما رو گرفته، تمام زندگی. مثلا قواعد حضور در کلاس واقعیتی نداره، ولی چیز هم نمیه پشتک بارو بزنه وسط اینجا. فعلا کسی نیومده این کار، خب میلاد دیدم یه سری از ما جذب شد، فعلا کسی این کار نکرد. خب یه روزی خودم دیگه وارد این قاعده، بازی قاعده و غلایی واقعیتی نداره. ریاست، مرعوسیت، اعتبار میکنیم یه جایگاهی رو که در اون جایگاه یه سری از کلمات یه نفری نافذ باشه، اختیاراتی داشته باشه. اعتبار میکنیم مرعوسیت رو، اعتبار میکنیم نمایندگی مجلس رو، اعتبار میکنیم ریاست جمهوری رو، اعتبار میکنیم وزارت رو، اعتبار میکنیم صلات را، صلات را، صوم را، مرکبات اعتبار. خب اینها بخش زیادی از زندگی بشر رو در بر گرفتن. مرحوم شهید مطهری که حالا این مقدمه باشه که تتمش بعدم بحث نبوت رو با این توضیح بدیم، در مقاله ششم اصول فلسفه که میشه جلد فکرم دوم اصول فلسفه، توی مقاله ششم، مقاله ششم مقاله ادراکات اعتباریه، یکی از مهمترین مقالات علمی علامه طباطبایی، ذیل اون شهید مطهری پاورقی دارن تحت عنوان ارتباط تولیدی یعنی چه، جلد 6 صفحه 396. این قدرت اعتبار انسان رو اونجا توضیح میده. اولشون یک دور شسته رفته و بسیار زیبا منطق رو توضیح میده. کسایی که میخوان طی چند صفحه بفهمن منطق چیه، منطق منطقی بود خوندیم ترس و مراعات و از ذهن امر خطر فی الفکر. خط شما ارتباط تولیدی یعنی چه، صفحه 396، یک پاورقی خیلی عالی. نیاز به البته بعدن مشاورات بعد اینجا کسی خواست اینو کار کنه، چون هم به درد اصول فقه میخوره، کسی میخواد مبانی امامو کار کنه، مبانی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رو کار کنه، در اصول خیلی به این پاورقی نیازمنده. خیلی کسی خواست بحثای ملکیت اعتباری رو کار کنه، تو بحث معاملات، ملکیت، نکاح، اجاره، عقد، خیلی این پاورقی مناسب. کسی خواست خود منطق رو بفهمه یعنی چی ادراک حقیقی، خیلی مهم. کسی خواست تفکیک حقیقت و اعتبار رو بفهمه، خیلی این پاورقی نافع. آقای مظفر هم کسی میخواد بخونه تفاوت یقینیات و مشهورات توی صناعات خمس منطق، اونجا هم خیلی کمک میکنه به همین بحث. حالا آقای مطهری ذیل اینجا از این بحث میکنه، این قدرت انسان رو توضیح میده، قدرت اعتبار که حالا عباراتش رو انشالله میخونید، خیلی برای خودتون نافعه، خیلی برای خودتون نافعه. و این اعتباریات قواعد خاص خودشونو دارن، به قول ایشون دیگه علیت درش جاری نیست، با قواعد علی و معلولی به دست نمیان، یه ضوابط دیگری دارن.
اعتباری که گرامی فهمید اعتبارشه در تکوین داره و اعتباری که ریشه در تکوین نداره.
بله بله، خود ابعاد مختلفشو اینجا میگن. آقای مظفر هم اونجا مشهوراتو تقسیم کن، تعدیبات صلاحی، انفعالیات، خلقیات، بعضیشون ریشه در خیالات داره، بعضی ریشه در وهمیات داره، بعضی ریشه در عقلیات داره، ادراکات مطابقه با واقع. اونی که میخوام تو شریعت بگیم اونی که به ریشه در واقعیت داره. آفرین، بله 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 بله، این که باید این کار کنی، بله اعتبار اصلا میتونه شیطانی باشه، مجموعه از قوانین عالم چه این اعتباری هست. حالا این چه دخلی به بحث ما داره؟ یکی از قدرت‌های اساسی انسان و نظام فقهی و اخلاقی و حقوقی ساختار زندگی بشر و بسیار نظامات اقتصادی و اجتماعی بر این اساس استوار میشن و بعداً توی تحلیل‌های ما اینا خیلی به کار میان. آقای طباطبایی در رساله انسانشون، سه تا رساله داره ایشون در باب انسان اینجا، الانسان قبل از دنیا، الانسان فی الدنیا و الانسان بعد از دنیا. رساله دوم رساله الانسان که کوتاه‌ترین رساله هم هست، الانسان فی دنیا، رساله دوم موضوع اصلی این رساله همین اعتباریات. آیه طباطبایی با تفسیر اون آیه انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر الی آخر، یه توضیح میده که یه بخش بسیار زیادی از زندگی ما رو، ما انسان ها رو، پرده زخیم اعتباریات گرفته و چون ما به اشتباه اینقدر غرق شدیم و مأنوس شدیم با اعتباریات که اعتبار را حقیقت میپنداریم و واقعیت، در حالی که واقعیت نیست، به شدت اسیر تو اینیم. یعنی کسی خواست بحث آزادی معنوی شد مطلق کامل کنه، بعدی بحث رو بره اونجا دوباره بحث کنه، تا مطلق اشاره کرده بشون، اشاره کرده اینجا علامه طباطبایی مثلا اعتبار ریاست هم مرعوسیت رو میده، میگه اگه بفهمیم که اعتبار واقعیتی ندارد، مطابقت با واقعی ندارد، این تار عنکبوت وحشتناک زندگی انسان که او رو فرا گرفته از بین میره. لذا آیه طباطبایی و بسیار از کسانی که توی این مسیر حرف میزنن میگن وصول انسان به سعادت گذشتن از دو تا پرده است، دو تا حجابه، یک اعتبار، دو علم وصول. و بدایت الحکمه علامه طباطبایی این رو توضیح فلسفی میده، اونایی که امروز بهشون میگفتن بدایت رو درست خوندن، همین رو توضیح فلسفی میده، نشون میده هم اعتبار مطابق نیست و هم علم حصولی اون حقیقت نیست، با اینکه بسیار نافعه و باید استفاده کنیم ازش همه اینا. خود اعتبار واقعیت نداره، اما نه نه صورت ذهنی نگیم، صورت ذهنی که یه تعهد عمومی به وجود میتونه بیاره. نه ببینید اعتبار واقعی یعنی چی؟ اعتبار شرع، اعتباریات شرع ما رو به واقعیت میرسون، وای تابعه میگه اصلا با اون رفت توش، ولی باید بدانیم که مجموعه خود نفس اعتباریات حقیقت ندارن، لذا تو خود اون اعتبارات، تو اعتبارات شارع مقدس ما نظر به واقعیت میکنیم تو صلات، لذا کسی که صلات رو با نگاه اعتباری میبینه و اون رو واقعیت پنداشته یه نوع صلاتش میشه، کسی که اسرار و صلات میکنه میشه یه صلات دیگه، میفهمه که این واقعا رکوعه واقعیتی دارد، با اینکه مجموع این افعال و حرکات کنار همی مرکب اعتباری. حالا بیشتر ناظره به چی آیه طباطبایی؟
چی شد اون صلات اعتباره؟
خودش اعتبار ریشه در حقیقت خودش مرکب اعتباری. چی؟ از صلاتو؟ این چه
رجوع؟
بله بله، خب واقعا همینه حقیقت نماز، برای نیست که همه بهش برسن. ببینید این بایده، این لزومه که اینو 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 کنار هم بذاره،
برای جمع بین این دوتا داریم میگیم اون ناظر و حقیقت.
بله 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 بله، کار به ظاهر و باطن ندارم، حقیقت و اعتبار، ظاهر و باطن رو ولش کنیم، حقیقت و اعتبار توی همین
رو نمیگیم همین سالاتی
چی؟ خب نیست واقعا، اصلا این وجوبه، یه سری
بینش بعض لفظ برای معانی
خب.
جعل یک
بله نه 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 منظورم جعله نه لفظ
الان لفظ سلاس
بله
اگر بشه
در بله بله
بعض لفظ
نه نه جعله. ما دعوامون سر حقیقت شرعیش نیست، سر صحیح و عمش، اونایی که اصولیش میخوام بفهمم، یعنی میخوام ببینیم خود سلات چیه، آیا این سلات سری دارد؟ بله. آیا مرکب رسیدن انسان به تمام کمالات صلات است؟ بله. اما نفسش اعتباری.
اینکه فرض صلات اعتباری گرفتیم، بعد که باعث عبور از علم و اصول علم اعتبار جمع شد.
چی؟
اینکه فرض باید عبور کرد.
یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما باید از خود اعتبار عبور کنیم، لذا خود صلات هم باید حقیقتش رو ببینیم. لذا اون کسی که صلات به مرتبه واقعیش میرسه، واقعا رکوع میره.
کشف
نه به خاطر اشکال نداره
اعتبار نیست.
نه نه ببینید اون فعل اون فرد یه واکنش واقعی به یه واقعیت قبول، ولی این صلاتی که حکم وجوب برش آمده دعوامون سر اینه، و من دارم انجامش دارم، شما برای انجامش میدید، هرگز اون واقعیت لزومن نیست، لذا به اون رتبه نمیرسه. چی؟
رابطه
کی داره؟ کی داره؟ زمانی که اون مقدمات نفسانیش بتونه با وجوده. اونجا بعد درستش میکنیم دیگه. نفس انسان که مشارکت داره میکنه در این اعتبار یه حقیقتی داره، این حقیقت اندستلات به قول شما منکشف میشه، این اشکال نداره. یعنی واقعا به این نقطه ای میرسیم که این افعال واقعیت ارتباط من با خدا، هیچ بحثی توش نیست. اما این نمازی که من دارم الان میخونم و وضع شده، یعنی یک کسی شهود کرده، اعتبار کرده، دیده، هرچی، اینا رو کنار هم گذاشته، برای من مرکب اعتباریه. حالا اینو باز عبارات علامه توش میبینیم، اینم که شما گفتید یعنی ما در خود صلات هم باید حقیقتا رو ببینیم، لذا در اعتبارش نمیتونیم باقی بمونیم. و یه بخش زیادی از عبارات های طباطبایی
این میمونیم
چی؟ این میشه اسرار صلات سر، یعنی واقعا یه حقیقتی هست، آدم متلبس به اون حقیقت
نیست،
حتما نیست، بله. و وقتی رفتیم وارد شدیم دیگه از شعبه اعتبارش عبور میکنیم. برای همینه که یه عده‌ای گفتن آقا وقتی که به کمال رسید دیگه پس شرعیاتو ولش کن. آیت الله میگه نه تا آخرش هست.
نظریه اعتبار
قرآنی چی میشه؟
کی
چی؟
اعتبار نداره.
چی اعتبار نداره؟
شهید نظری دارن، نظریه اعتبار قرآنیه.
شهید؟
چه علامه؟
خب؟
این که اعتبار اینجور مانع هست،
نه نه.
اعتبار قرآنیه دارن.
حالا نه ببینیم اون اعتبار اونجا معنیش چیه؟ الفاظ قرآن منظوره اونجا، ببینیم اون چیه، چون خود الفاظ قرآن الفاظ دلالتشون اعتباریه دیگه، ما قائل به نظر ناینی که نیستیم، دلالت الفاظ قرآن اعتباریه. این تایش هم بگم اونجا یک اعتباره، دو علم حصولیه. علم حصولی هم چون که صورت شیخه نه خود شیخ، ما رو به تامیت حقیقت نمیرسون. آیه تعالی میگه این دوتا رو بعد انسان ازش عبور کنه، این دوتا اعتبار و علم حصولی، از این دوتا اگر توانست عبور کند این انسان به کمال میرسه. و تمام مسئله ذکر و خودیابی ناظر بر انهدام اعتبار و علم حصولی. لذا خود ایشون در این رساله و مرحوم علیکی تبریزی در رساله لقاء الله حرف اساسیشون چیه؟ میگن ما باید انسان رو طوری باید حرکت کنه، اولا متوجه اعتباریات و بی ارزشی اونها بشه که واقعیت ندارن، و دو باید بدونه که صور علم حصولی هم، حالا دیگه اینجاش نمیتونم کامل بگم، صور علم حصولی هم یه نکاتی دارن، نتیجهش این میشه که انسان همیشه در خودش داره زندگی میکنه. نتیجه مهم نیست، فرض کن
مفهوم
سایه فلسفی، فرض کن مفهوم سایه فلسفی، او یه اظهار میانه، او اظهار میانه انتزاع، نه اختراع، اون انتزاع ذهن. اگه میخواد ببینید در نفس الامر بدایه، این واقعیت نداره، او واقعیت داره، او به نظر بعضی واقعیت نداره که ما موافق نیستیم، ولی به نظر آیت الله واقعیت داره. اگه میخواد ببینید در باب نفس الامر مواد سلاس بحث ان الامکان لازم عقلی و للماهیه، خاتمه مواد سلاس چند جا آیت الله این رو مطرح میکنه. جلسه بعدمون انشاءالله ناظر به کتاب وحی و نبوت و ولاها و ولایت هاست، دو تا کتاب وحی و نبوت و ولاها و ولایت ها. اگر من محدوده خاصی مد نظرم بود تو کانال میگیم بزن. سلامت باشید.